بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که هیئت مدیره و مدیرعامل اینها از ارکان شرکت هستند و رکن به حساب میان. نتیجه اینه که تصمیماتشون تصمیمات شرکت میشه، یا اینها از نماینده شرکت هستند و رکن به حساب نمیان. تصمیمات اینها تصمیماتی است که در حد اختیارات نمایندگیشون نافذه. گفتیم دو نظر هست در قوانین ایران، کدوم یکی از این دو نظر وجود داره و زیر بنای قوانین واقع شده؟ آیا از توی قوانین چیزی قابل استخراج هست یا نه؟ رسیده بودیم به ماده 129 که عرض کردیم ماده 129 به بحث ما کاری نداره، چون بعد باهاش سر و کار داریم. ماده 129 رو اینجا گذاشتیم. ماده 129 میگفت مدیران شرکت حق ندارند یه سری معاملات رو انجام بدن. نمیشه طرف معامله واقع بشن، نمیشه از این معاملاتی که داره شرکت انجام میده یه منفعتی ببرن و سودی ببرن و اینها. اینا یه محدودیت هایی دارن مدیران شرکت در انجام معاملات شرکت. ماده 130 میگه معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال و ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. میگه حالا یه کسی اومد، مدیر عاملی اومدش یه معامله ممنوعی رو انجام داد. این معامله ممنوع تو ماده 129 منوط به اجازه هیئت مدیره و بعد منوط به اجازه، اگه هیئت مدیره اجازه ندادش، مثلا مجمع عمومیه، مجمع عمومی باید این اجازه رو بده، بازرسان باید گزارش بدن. این هر حالا مجمع عمومی گفت نخیر، به عنوان فضولی میشه، اختیارات نداره یه همچین کاری رو انجام داده. حالا این معامله باطل شد، یعنی اجازه ندادن و معامله باطل بود. خب اجازه ندادن معامله باطل بود، آیا نتیجهش اینه که میرن به یه نفری که باهاش معامله انجام شده میگن ببخشید این معامله باطل بود، مدیر عامل ما بی خود این کار رو انجام داده؟ نه، در مقابل اشخاص ثالث نمیتونن تمسک کنن که آقا مدیر عامل ما تخلف کرد. ببینید ماده 129 که منوط به اجازه کرده، به نوعی ازش نمایندگی استفاده میشه. چرا؟ چون میگه که طرف اجازه نداشته، حق نداشته چنین کاری رو انجام بده، این محدودیت رو داشته، پس معاملهی که انجام داده نافذ نیست. مثل همه وکلا باید صاحب مال مثل فضولی اجازه بده، اینجا مجمع عمومی مثلا یا هیئت مدیره باید اجازه بده اینو تنفیذ کنه. ازش استفاده میشه حالت نمایندگی که تحت اختیارش نبوده باید اجازه. اما ماده 130 که داره میگه که اینها در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، یعنی نمیشه بگی که استناد کنی بگی آقا این معامله معاملهی بود که اشتباه شده، بی خود یا روی این معامله رو کرده، این معامله باطله، نمیتونی در مقابل شخص ثالث بگی همچین حرف. چرا؟ واسه خاطر اینکه بالاخره شرکت یه همچین کاری رو انجام داده، به اون چه ربطی داره طرف مقابل که تو شرکت داره چی میگذره، چقدر اختیارات دارن، برن بیخ خره همدیگه رو بگیرن در مقابل اشخاص ثالث. این معامله معتبره. ببین اب نداره، تناقضش در اینه که ممکنه که یه فکر واحدی پشت این قوانین نباشه، یعنی نظریه نمایندگی پشت این قضیه باشه، اصلا بی توجهی، نه ممکنه بی توجهی باشه، نه اینکه بعید، از روی عمد ممکنه ننویسن، بی توجهی که آقا این دوتا تو مبنا با، مثل اینه که شما تو بحث رجال یه راوی رو قبول نداشته باشی تو دو تا مسئله، تو یه جا به روایتش تمسک کنی، تو یه جا به روایت بی توجهی میکنی که من این دو تا مسئله با هم دیگه از یه منشأ
داره، این دوتاش پشمنده همه، دوتا
باشه دوتاش پشمنده هم باشه،
تناقض صریحه.
خب معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشه. خودش شخص ثالث شیطنت کرده، خب میگن که آقا بی خود تو نمیتونی بیایی بیخ خیر شرکت رو بگیری، تو با تقلب این کار رو انجام بده.
این مثلا شاید خواهد به این صورت قابل جمع بشکیم همون نظره نمایندهی تو ذهنشون میده، اما دیدن که اگر بخواد در مورد شخص سالس هم معاملاتش نازد نباشه اختلاف پیش میاد، یعنی این معاملات هی بخواد به نحو فضولی که ما میگیم بعد تعاقب عیدی میشه، بعد حالا بیا اجازه رو بیار اجازه های متوالی باید بیاد هی تصحیح کنه، به هم میریزه همه چی. یعنی اتفاقا ما وقتی بحث فضولی رو میخونیم دو فرق خودمون میگفتیم این چرا به هم ریخته ایجاد میکنیم بحث فضولی، یعنی اینه به خاطر این ضرورت از این بخش از نمایندگی دست برداشتن، گفتن توی این حکم نمایندگی ما دست برداریم که معاملاتش نافذ نیست الا اینکه اون هیئت مدیره تایید کنه، ما این حکم در مورد 60 سال است این حکم دست برداشتن.
خب بالاخره باطله دیگه، میگه باطله دیگه معاملش، شخص ثالث نمیشه نافذه، ولی تو خودش که معامله باطله، یعنی میان میگن که آقا بی خود این معامله رو انجام دادی، تو خسارتشو باید بپردازی،
خسارتشو باید بپردازی، اب
نداره، ولی در مقابل شخص ثالث معتبره،
در مقابل شخص ثالث معتبره، یعنی که بالاخره نماینده شرکت هست به اختزای نمایندگی باید معاملش فضولی می بود. اما اینا از این حکمش باید دست برداشتن.
حالا
باطل که نیستش، اگه سود کرده باشه نه، یعنی سودش مال تو باشه،
نه ببین اون برای قضیهش هست، اون برای قضیه رو در نظر بگیرید، یه معامله انجام شده، طرف مقابل بدهی بالا آورده به شرکت، میان میگه آقا اینکه معاملش باطل بود خلاف تقلب، شما هم که اجازه ندادید، بدهی من هیچ، معامله باطل بود، میگه نه این معامله نافذه نسبت به شخص ثالث معتبره، درست طرف نمیتواند، او هم نمیتواند تمسک کند به بطلان این معامله برای اینکه از زیر بار تعهداتش شونه خالی کنه، معامله بالاخره در نفع شرکت انجام شده، هم این ورشه هم اون ورشه. بعضی جاها حالا میبینیم عبارت ها یه طرف رو بیان میکنه، یعنی دو همیشه تو اینجور جاها شخص ثالث دو طرف است، شرکت نمیتواند تمسک کنه به بطلان در مقابل شخص ثالث، شخص ثالث نمیتواند تمسک کنه به بطلان در مقابل شرکت.
آره،
هیچ کدوم نمیتوانند تمسک
کنه، یعنی معامله باطل نیست حقیقتا دیگه،
ولی دیگه ماده قبلش اینه که باطله دیگه،
نه باید
اگر اجازه ندادن باطله دیگه، اینم داره میگه اگر ماده 129 اتفاق افتاد ولو مجمع عمومی اجازه نداد، یعنی باطله باطل، نه دیگه همون مسئله اینه که بدون اجازه با شرکت نمیتونه دیگه، بدون اجازه، واسه همینم گفتم اون جلسه هم گفتم که ماده 129 هر کسی بحث کرده گفته یکی از مفادی که تو این ماده خوابیده اینه که اگه اجازه ندادن پس باطله، یعنی فضولی میشه، باطله یعنی فضولی، اگه اجازه ندادن یعنی تموم شد دیگه، اونایی که باید اجازه میدادن اجازه ندادن، مثل اینه که مالک اجازه نده میشه معامله باطل،
که ما میگیم تمام آثار رو به او برش مترتب میکنم، میگیم تو باید
عیب نداره، عیب نداره، میگه که آقا یه کاریه که انجام شده این باطله، اما طرف نمیتونه فرار کنه به این تمسک به این فرار کنه ازش، یا شرکت نمیتونه با تمسک به این فرار کنه از طرف مقابل،
معامله باطله، یعنی بالاخره
چون تناقض نمیفهمیم دیگه،
نه خب بالاخره مسئله اینه که معامله معامله صحیحی نیست،
صحیح نیست، بالاخره مالک نشده،
یعنی معامله باطله دیگه، یعنی طبع قضیه اینه که مالک نشده،
شخص ثالث مالک نشده،
آره دیگه، ولی میدونم در این حال مسئله اینه که تعهداتی که داره میده رو نمیتونه تمسکن به این معامله از زیر بارش شونه خالی کنه. طرف بدهی بالا آورده بره بگرده بگه خب این معامله که انجام شد صحیح نبود، من حالا بالا
آورده بدهیش نداریم، بالاخره همه یه چیز فروخته مثلا بشه هست داری پس مالک مسئول میشه به قواعد حقوقی ما، یعنی میشه
نه دیگه باید بشه باطل باشه دیگه،
حالا مالک مسئول نمیشه
نه دیگه باید باطل باشه،
مالک مسئول نمیشی اما مالا نه پس بده
نداره که
مال زیر دست تو باشه هر کاری هم خواستی باش بکن مالک مسئول نمیشه.
نمیدونم اینجا شو باید دوباره نگاه کنم که چه جوری جور در میاد، یه نگاهی بکنم ببینم چه جوری جور در میاد. خب در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد، جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارت وارد به شرکت می باشند. این ذیل، ذیلش همون نظریه نسبیت رو داره بیان می کنه، یعنی اشخاص نسبت به شرکت تعهد دارند، نسبت به شرکت باید جبران خسارت کنند. متضامنا، افراد متضامنا هستن همونیه که ماها توی بحث تعاقب عهدی میگیم، یعنی به هر کدومشون میشه مراجعه کرد و خسارت رو ازشون گرفت. همشون مسئولیت دارن، جبران خسارت باید بکنن.
یعنی چیه باوجونه که اجازه دادن مدیرانم
ندادن؟
نه
هرکون
که اجازه دادن گیرد،
نه ها ولی ممنوع بوده، فرض بر این که ممنوع بوده،
نیاز به اجازه مدیر داشته،
میدونم یه جایی نیاز به اجازه مجمع عمومی داشته،
نه جایی نداشته تو قانون که باید گزارش رو بدن به مجمع، هیچ جایی نمفته بود.
چرا دیگه منیز در مجمع عمومی عادی هنگام عقض تصمیم نسل معامل شده؟
آره.
اگرای
نه درست مجمع عمومی هم باید تایید کنه.
مادرش بدون اجازه هیئت مدیره،
او بدون اجازه هیئت مدیره نمیتونه. هیئت مدیره باید گزارشش رو بده به مجمع عمومی، مجمع عمومی باید تایید کنه. و مدیران هم تو اونجا نمیتونن دخالت بکنن رأی بدن. مجمع عمومی باید تایید بکنه. مجمع عمومی تایید نمیکنه.
من
یک بگم مجموع فوق‌العاده معنی داره، بگم نه مجموع عمومی عادی نوشته، مجموع عمومی عادی اب نداره، بعد یه سال ابطال معاملات تا سه ساله، ابطال معاملات تا سه ساله بعضی از مواد، خب میگه تا سه سال بعدش هم این اعتبار داره ابطالش. خب این ذیل میگه که اینها بدهکارند، فقط همین اصطلاحش رو چون جای دیگه هم برخورد ممکنه بکنید. ببینید کسی که مسئوله یعنی جبران خسارت باید بکنه. گاهی اوقات میگن انفرادن یا انضمامن مشترکن مسئولن، یعنی یا یه نفریشون یا همه، مثلا چهار نفر با هم هیئت مدیره، انفرادن یا اشتراکن جبران مسئولن و جبران خسارت بکنن، یعنی کل بدهی گردن این مجموعه میفته، دادگاه تعیین میکنه که هر کدوم سهمشون در قضیه چقدره، اینا تصمیماتی که گرفته شده کدوم یکی از اینا چقدر خسارت وارد کرده و باید به کدوم یکی مستنده. مسئله این یه جوره، یکی متضامننه، متضامنن یعنی تک تکشون به طور کامل خسارت رو بدهکار میشن. ماده 131 در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال، ها سه سال اینجا داریم، تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کنند. لکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی‌نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. اون حالت نسبیش سر جاش هستش. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی‌نفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد. خب اینم بیشتر از بحث نسبیت از توش چیزی در نمیاد. یعنی این آدما نسبت به شرکت چیزن. عرضم به حضورتون مسئول. ماده 135 کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست. بگیم آقا این اصلا مدیرعامل غلط با زد و بند مثلا رئیس شده، این مدیرعامل شده. نه، این مدیر عامل اعتبار ندارد. با این حرفا نمیشه کارشون رو بی اعتبار کرد. این مدیر عامل وقتی به عنوان مدیر عامل معرفی شده، کارش گردن شرکت میگیره در مقابل اشخاص ثالث چیزش
معتبر.
کارایی که انجام میده معتبر.
معتبر یعنی مالک میشن
دیگه. یعنی آره دیگه، یعنی آره دیگه، نمیشه شرکت این الان معتبر است. این ور قضیه رو داره بیان میکنه، داره میگه که خود شرکتی ها نمیتونن بعدن زیرش بزنن بگن مدیر عامل ما بی خود مدیر رفته معامله کرده.
حالا قانونیتش
حالا ببینیم
بعضی نمایندگی هم میشه فرق نداره طرف رشوه و اینا مثلا بکارد دیگه. من مثلا فرض
نه دیگه نمایندگی نمیشه.
چرا؟
نمایندگی معتبر نیست.
وکالت یه شرکت رو
اگر کسی
شما من رشوه من اومدم وکالت اینجا رو
میدونم. اگر شما محدودیت نمایندگی داشته باشی، یعنی چه نماینده نباشی در واقع، چه نماینده نباشی در واقع،
کسی که باید مرایزه اجازه داره با رشوه من
شرکت رو بذار کنارا، شخص رو در نظر بگیر. شرکت شما ممکنه آدمی که میاد به عنوان نماینده شرکت جزء مدیران میانی محسوب شه و رکن محسوب شه، مسئولیت پای شرکت بیفته. شرکت رو بذار کنار، اشخاص وکیلشون اگر رفت و بعد معلوم شد که این اصلا وکیل این آقا نبوده یا اختیارات نداشته، خب معاملش باطله.
مدیر عامل
اگر طبق تشریف نه مدیر عامل اگر طبق تشریفاتش انجام نه، یعنی به عنوان مدیر عامل انتخاب شده.
من آقا مدیر عامل شرکتم
شما میگی نه وقتی داره میره نه اون که مدیر عامل نیست. مدیر عامل نیست اون کسی که به عنوان مدیر عامل انتخاب شده اما تشریفات لازم در مورد انتخابش به جا نیومده، یعنی شرایطش رو نداشته، شرایط کاریش رو نداشته، تخلفات دیگری در مسئله بوده،
مجمع عمومی کامل تشکیل نشده
بوده، نشده بوده، هیئت مدیره درست چیز نبوده، بعد هیئت مدیره اصلا اعتبار نداشته که مدیر عامل، چون هیئت مدیره مثلا باید تخصصاشون یه جور خاص باشه. خیلی از شرکت ها اینجوری نیست که شما هیئت مدیره بتونید هر کیو انتخاب کنن، مثلا باید چند درصدش آدمایی باشن که تو این رشته تخصص داشته باشن، سابقه یه کار داشته باشن که بتونن هیئت مدیره نظر بدن راجع به مسائلی. حالا تشریفات درست به جا نیومده، میگه این تشریفات درست به جا نیومده باعث نمیشه که طرفی که بیرون از اینجاست یه معامله انجام داد شرکت بیاد دبه در بیاره. یعنی مدیر عامل بعدی که درست هم تشکیل شده و اومده یاد بگه آقا معامله که مدیر عامل قبلی با شما کرده بود اصلا مدیر عاملیتش خراب بود،
پس ببین بیان فقهی خودمون معامله نافذ هست؟
بله معامله که نافذه دیگه، معامله
که مال شرکت هم
بله دیگه، داره میگه نمیتونه به هم بزنه دیگه.
ولی ما در دایره خود شرکت معامله کلم یکون فرض میکنیم؟
داخل شرکت نه، داخل شرکت کلم یکون فرض نمیکنیم.
معامله
اگر معامله نتیجهش همیشه که سود نیست، خسارته، درست؟ خسارتی خورده باشه مسئولیت باشه، ولی نه به این که معامله معدوم شده دیگه، معامله هست ولی خسارت ها رو باید جبران بکنن، مسئولیت گردنشونه. اما اگر خسارت نخورده باشه خب مسئولیت خاصی هم ندارن. حالا یکی بگی چرا این معامله رو کردید؟ بعد معامله کردید نمیدونم اینا سود بیشتری میشد کردش، اونا دیگه مشکل خاصی
نداره. اینجوری باشه بعد تعلق غلط یا دیگه معامله صحیح هست.
خب دیگه اون که معتبر است.
نه. همونجوری که معامله هم که
نه اون خسارت هم میادش بالاخره یه جایی میگن. خسارت ها که همینه که اینجا
همه حرف رو هوا اقتصادی
یه چیزی
دارم
مزیت نسبی
و
این
چیزا.
یعنی هم که فرمودی دیگر یه جای دیگه سرمایه‌گذاری که خیلی بیشتر سود می‌کنه. اون ضرر رو
نه نمیادش.
نمیاد.
اون محدودیت مدیران ممکنه باشه. ماده 136 یعنی میتونن بهشون بگن آقا بیخود چرا این تصمیماتو دارید میگیرید، ضررش کمه، ضررش یعنی سودش کمه، بهتر معامله. خب بعدا اینا رو انتخاب نکنن به عنوان هیئت مدیره.
نه
تو سری بعدی کارش نمیتونن بکنن. نه
فرض اینه که مسئولیت نداشته،
نه مسئولیت نداره، سود داره میکنه، مسئولیت در جریان قابل
استفاده. فرض اینه که مدیر عامل به درستی انتخاب نشده،
تشریفات اگر درست نبوده، اونایی که مقصرن مقصرن،
مقصرن تو همین عدم منفعت،
مقصرن در انتخاب، نه مقصرن در انتخاب. یه سری جزائیات داره همین قانون تجارت که میادش جرما رو مشخص میکنه. اگه هیئت مدیره این تشریفات رو رعایت نکرد، هر کدومشون اینقدر تا اینقدر زندان داره یا اینقدر خسارت باید بپردازه، نمیدونم جریمه مالی داره، اگر نمیدونم اینجوری یه چیزایی داره که اگه تخلفاتی باشه اون تخلفات جرم محسوب میشه و خسارت چیز داره، ارزم به مجازات داره. ماده 136 در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران، مدیران 2 ساله حد اکثر میتونن انتخاب بشن، هیئت مدیره 2 ساله میتونن انتخاب بشن تا زمان انتخاب مدیران جدید. حالا این 2 سال گذشت، هنوز جلسه تشکیل نشده مدیران جدید انتخاب بشن. تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکند، هر ذی‌نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید. حالا زمان مدیران تموم شده، شرکت میشه بدون مدیر. صحبت اینه، به این ماده تمسک کردن، گفتن که این از توش رکنیت استفاده میشه. چرا؟ چون شرکت بدون مدیر تصویر نشده. اگه نه وکیل بود، خب شرکت یه مدت وکیل نداشته باشه، نماینده نداشته باشه، چه عیبی داره؟ زمانش تموم شد، شما وکیل زمان وکالتش تموم شد ادامه پیدا نمی کنه وکالتش که نماینده وکیل باشه. زمانش تموم شد شما نباید بگی ادامه پیدا می کند، شما باید بگی از بین رفت، تموم شد، حالا تشکیل بشه دوباره زمان بهش بدن. این که اومده نگاه شده به اینجا که شرکت اولا بدون مدیریت اصلا تصویر نشده، میگه شرکت بالاخره مدیر میخواد، نمیشه بی مدیر باشه، معلوم میشه نظریه رکنیت ته پشتوانشه. دومین مسئله این که زمانش تموم شد، هر وکیلی زمانش تموم شد خب ساقط میشه دیگه، همه کاراش ساقطه و دیگه وکالت نداره. ولی این تصویر رو اینجا نکرده، این رو به عنوان وکیل و نماینده در نظر نگرفته، این علامت رکنیت هست. خب ممکنه کسی اینجوری بگه، ولی این مسئله مسئله قانونه. شما ممکنه که بگی من نماینده وکیل رو با قانون میام دست میبرم تو اقتضاعاتش، یعنی میام میگم به لحاظ قانونی بدون اگه کسی رو وکیل تعیین کردی در وکیل عادی هم میتونست چیز قانون گذار بگه، بگه درسته تو 6 ماهه وکالت به این آدم دادی، اما از وقتی اینو عزل کردی و چیز 6 ماه که گذشت، من 1 ماه فرصت میدم تا تو این رو عزلش کنی مثلا و بهش ابلاغم بکن. چیزی پیش نمی اومده که اگه یه همچین، به این معنا نیست که حتما راجب وکالت بگه حتما باید بعد 6 ماه از وکالت بیفته. درسته طبق قاعدش اینه بعد 6 ماه از وکالت بیفته، ولی قانونگذار ممکنه به مصلحتی ادامه بده همونی که شما 6 ماه تعیین کردی رو با یه خصوصیاتش رو ادامه بده، یه چیزی رو ادامه داده باشه. این که چیز عجیب غریبی نیستش که بخواد یه همچین کاری. الان هم برای اینکه کار شرکت نخوابه، چون شرکت کارهاش رو از طریق مدیران و مدیرعامل داره انجام میده، از طریق مدیرعامل و مدیران میانی مخصوصا فعالیت شرکت از این طریق انجام میشه. خب حالا میگه من نمیتونم که حالا زمان گذشتش انتخابم کردن اینم نماینده بود این وسط تا مجمع عمومی تشکیل بشه شرکت رو رها کنین یه لطمه ای بخوره. خب میگیم همونایی که قبلا بودن باشن، اما به این معنا نیست مجمع عمومی هم باید تشکیل بشه تا تعیین تکلیف بکن. لزومن از توش رکنیت استفاده نمیشه، ولی خب به رکنیت هم میخوره، یعنی با نمایندگی بالاخره فاصله داره، چون توی بحث نمایندگی بعد از زمان تمام شدن وکالت طرف دیگه باقی نیست به حالت نماینده. این درسته، ولی ممکنه به طبق قانون محدود کرده باشه یه چیزی اضافه
محدود زمانی با رکنیت نمیسازه.
چی؟
محدود زمانی با رکنیت.
نه دیگه، محدودیت زمانی مال اشخاص دیگه، رکنیت مال کلان معاون چیز مدیریته. مدیران هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران میانی هم حتی این کاری که مجموعه اجرایی در نظر میگیره این رکنه، به نحو کلیشو داریم میگیم رکنه، نه تک تک آدم ها. آدم هایی که دارن میذارن اونا که تک تک رکن نیستن، اونا به عنوان زمان دارن. ماده 142
از این رکنیت یا نمایندگی، این نمایندگی معنای وکالته.
ببین نمایندگی حالا یه ذره جلوتر
میرسیم، با وکیل داریم میایم.
آره نمایندگی، خود نمایندگی یه اصطلاحه الان
خاصی باشه.
نه ببین من الان دارم اجازه به من بده، من شما اب نداره یه لحظه توجه کن، من شما رو اجیر میکنم که بری برای من معامله انجام بدی، شما وکیل منی یا نه؟ اجیری شده. اما مگه بدون وکالت میتونی بری معامله ما رو انجام بدی؟
اما اجاره
پس تو دل اون گویی من این معامله اجاره رو با شما انجام میدم یه وکالت ضمنی توشه. حالا برای اینکه بری اون معامله رو انجام بدی باید یه کاری انجام بدی، بری یه جایی در یه جلسه ای شرکت کنی که بتوانی اون معامله رو انجام بدی، به جای من باید بری تو اون جلسه شرکت کنی تا بتونی اون معامله رو انجام بدی. اونجا جای وکالت وکیل من وکیل میفرستم جایی بره جو تو جلسه شرکت کنه، نه اون نیابته. این که این مفاهیم با دقت از هم سواشه و بعد یه دونه قراردادی که گذاشته میشه متضمن یه مجموعه ای از اینا ممکنه باشه، درست شد؟ متضمن چند تا از اینا با هم دیگه باشه، این خیلی طبیعیه. کلمه نمایندگی هم این عنوان با نیابت ما میسازه، با وکالت ما میسازه، با اجاره میسازه. یعنی ما داریم میگیم نماینده، ولی مدیر عامل اجیر شرکته، یعنی حقوق بهش میدن، اون اجیره که بیاد این کارا رو انجام بده.
شما هر جا میخوای تعامل بندازید بین این که آیا اینجا مثلا متناسب با رکنیت است یا نه،
میدونم
نمایندگی میندازید تحت
نه، وکالت هم تو دلش هست، چون
نه
وکالت هم تو دلش هست، نه مسابقش نیست، ولی وکالت هم تو دلش نه نه همین عنوان نمایندگیه، این که این یک شخصی هستش که بهش اختیارات دادن یه کاری رو انجام بده.
رکنیت هم همینطوره، یعنی
که تو دلش میخواد نماینده به معنای وکیل باشه، میخواد نائب باشه، میخواد اجیر باشه. الان زمان داره، بهش گفتن آقا تو اجیر من 2 سال این کارا رو انجام بده. حالا 2 سال گذشته، یه اختیار نداره که هر عنوانی ما از نظر فقهی بیاییم برش تطبیق بکنیم یا یه ترکیبی از اینها رو در نظر بگیریم، فرقی از این نظر در بحث ما نداره.
ترکیبی بشرط لا از رکنیت با رکنیت قابل جمع نیست، ولی
مسئله رکن آره دیگه
بودن و نیابت
مثلا
از اینه که رکنیت ما همین بحث دوش هست. پس یعنی ما اصلا از اول نیومدیم قانون برای ما مشخص بکنه آقا رکن چیست، نماینده چیست،
توجه کن اینو رکن، توجه کن مسئله اینه که اینو رکن قرار نمیدن.
خب رکن یعنی چه؟ چون ما رکن میتونیم معنای بگم که نمایندگی توش
نه، خب همین معنایی که قبلا کردی
میتونیم بهش معنا بگم،
این معنایی که قبلا کردی تو میگی رکنیت به این معناست،
نمایندگی باشه.
گفتیم نظریه رکنیت به این معناست که کاری که این آدم ها انجام میدن
خب در نمایندگی هم چه صلاحیتی داره؟
مسئولیت بیفته گردن شرکت، شرکت است که داره این کارو انجام میده.
چون برای نمایندگی که ما یه اصطلاح خاصی که نداریم، به قول شما گاهی اوقات وکالت رو ازش استظهار میکنیم، گاهی اوقات نیابت رو ازش استظهار میکنیم، گاهی اصلا اجاره رو ازش استظهار میکنیم، همه اینو با رکنیت هم سازگار
باشه. با نظر
قانون وقتی نیامده رکن و نماینده رو برامون تعریف
نمیکنه، چون بحث حقوقی بحث قانونی نیست، یعنی زیربنای نظری قانونه. تو قانون نمیادش، تو قانون اتفاقا تصریح کرده گفته نماینده است، ولی نماینده گفتن توی متن قانون فقط به این معناست که از طرف شرکت میره این کارو انجام.
شما اینو خودتون دارید میگید. خب چیزایی که مفاد رشد
درسته، یعنی حقوقدان نمیره زیر بار که این کلمه نماینده یعنی نظریه نمایندگی، دیگه خب گفته نماینده است یعنی از طرف شرکت داره میره این کارو انجام میده. 142 مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردن یا مشترکن مسئول می باشند. مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارات تعیین خواهد نمود. این با نمایندگی بیشتر میسازه گویی در مقابل اشخاص ثالث.
اون مسئولیت نسبی داشت،
مسئولیت نسبی نسبت داخل دیگه، این که در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، و اشخاص ثالث چی کار داره؟ اینا شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داره، اینا نسبت به شرکت داره باید مسئولیت داشته باشه. فهمیدید چی میگم؟ این تیکه که داره میگه در مقابل شرکت نسبی رو میفهمونه، در مقابل اشخاص ثالث نسبت به تخلف از چیز بده اینا جبران باید بکنن و خسارت دارن. خب به اشخاص ثالث اینا چی کار دارن؟ درست شد؟ شرکت هست که در مقابل، اگه رکنیت بود شرکت باید در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت می داشت، اینها در مقابل شرکت بدهکار بودند. بیشتر این عبارت با نمایه واسه همین در مجموع نمیشه یه چیزی که بگیم یه فکر منسجمی پشت قوانینی که هستش وجود داره و قوانین ما بگیم نمایندگی نظریه نمایندگی رو داره تایید میکنه و این نظریه پا پشتوانش بوده یا نظریه رکنیت رو.
حالا اصلا چی داره میگه 142 با 118
صد نه دیگه تعارض نیست.
این کلام قرارداد قانونی باشه چقدر اساس میتونه باشه تخصص که درگیر نمیشه
که تعارضش چجوری قابل رفعه.
در هر صورت این داره میگه بر اساس اساسنامه انجام ندادی، یعنی مسئولی، یعنی مجاز نبوده.
اصل 143 کلا براش بود که هیچ مسئولی نداشته
باشه. نه واسه همین اون توجه کن 135 رو که گفتیم نافذ و معتبر است.
118 در مجلس سالس باطل کردن میکنه. تصمیمات مجمع برای خود درونی دیگه مجلس سالس باطل کردن میکنه.
خب
زن تصمیمات داخل شرکت برای اشخاص سالس که اونا معتبر
تصمیمات داخل شرکت چیه؟ اساسنامه به تصمیمات داخل شرکت کار نداره که. برخلاف مجوزهای اساس تو اساسنامه گفته نباید خارج از شهر قم شما معاملاتتون انجام بشه. اساسنامه است. برخلاف قوانین اساسنامه رفته مقررات اساسنامه عمل کرده.
ماده 118 رو موضوع کنید محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه.
اساسنامه که
میتونه موجب تصویب مجموعه فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده.
میدونم.
سالس فاتحه کم نمیکنه.
چی؟
اشخاص سالس که نمیتونن به اساسنامه تمثل بکنم. این الان فقط باید نسبت به مقررات قانونی باشه. مثلا سه سال است. ماده 118.
خیلی بیشتر آرز اینا.
نمیدونم.
بیاید که ما یاد بگیریم.
Oh,
so hot, oh, so hot.